أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. إن شاء الله جلسه ما مورد عنایت امام زمان ارواحنا له الفدا و مورد رضایت اون حضرت باشه ان شاء الله، مزین به امضای اون حضرت باشه ان شاء الله، به محضر مبارکشون به نیت سلامتی و تعجیل در فرجشون و برای عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و منورشون دست گل صلوات هدیه بفرمایید. محمد عجل فرج. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعل في قلوبنا محبة الحسين. الحمد لله على عظيم رزيتي. خدا رو شکر میکنیم که باز به محرم رسیدیم، باز به هیئت رسیدیم، باز به عزاداری رسیدیم. انشاءالله که خداوند در دنیا و آخرت به ما توفیق ثبات قدم در مسیر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو عنایت بفرماید. در دنیا زیارت اون حضرت، معرفت اون حضرت، محبت اون حضرت و دیدار اون حضرت در لحظه شهادت رو، و در آخرت شفاعت اون حضرت و همنشینی اون حضرت رو نصیب همه ما بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. چه دین خوبی داریم ما، چه دین قشنگی داریم ما، چه دین آسونی داریم ما، چه دین کاربردی و عملیاتی داریم ما، چه دین به روزی داریم ما و نه خودمون درست میشناسیم نه درست اون رو به دیگران معرفی میکنیم. خداوند برای مدیریت جامعه اسلامی که یک شأنی در کنار تبلیغ دین و در کنار تفسیر دین و همه اینها رو با هم دیگه داده به ولی خودش که حالا پیامبر یا امام یا ولایت فقیه در دوران غیبت امام، برای چنین جایگاهی کسی رو انتخاب کرده که نه حرف بزنه و بره بی خیال این باشه که حالا این حرف در مردم اثر گذاشت یا نه، نه از اون طرف به زور و اجبار بخواد این حرف رو توی مغز مردم یا توی دل مردم فرو بکنه و به هر قیمتی شده با هر زوری یا با هر ترفندی یا با هر کلکی کاری بکنه که مردم مقید به این حرف ها بشن. یعنی نه فقط گوینده است، کاری نداره به این که مردم این حرف رو فهمیدن یا نفهمیدن، گرفتن یا نگرفتن، عمل کردن یا عمل نکردن، نه برای این که مردم بفهمن و بگیرن و بهش عمل بکنن به زور متوسل میشه یا به حیله متوسل میشه که هر جوری شده مردم رو با خودش همراه بکنه، بلکه این جایگاه عظیم یعنی ولی خدا با نهایت حساسیت و دلسوزی برای اینکه حرفهایی که میزنه در مردم اثر بگذاره و مردم اون حرف رو با جانشون بگیرن به روش تربیت متوسل میشه، یعنی رها که نمیکنه، به زورم مردم رو همراه نمیکنه، بلکه کاری میکنه که مردم با دل و جان همراه بشن با او، از تربیت استفاده میکنه. ما معمولا در روش‌های رایج بشری یکی از اون دوتا حالت قبل داریم، یعنی طرف یه حرفایی رو میزنه اصلا کار نداره که حالا چه تأثیری در مخاطب گذاشت، یا اینکه یه حرفهای خوبی داره، میخواد به نظر خودش حرفهای خوبیه، میخواد بقیه با اونا همراه بشن، به هر کلکی یا به هر زوری متوسل میشه برای اینکه این حرفها در مردم اثر بگذاره. شما ببینید مکاتبی که در دنیا مثلا یک مدتی رونق داشتن و بعدم از رونق افتادن، معمولا از این دو مدل بودن. حتی اونایی که هدفهای مقدسی داشتن، مثلا برای عدالت، برای مبارزه با ظلم قیام کردن، اما نفهمیدن که راه صحیح همراهی مردم و جذب مردم اینه که از روش تربیت استفاده بکنن. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که برای اینکه اصلاحات اساسی در جامعه صورت بگیره، یک مقدمه لازمه که اون مقدمه رو معمولا کسی غیر از پیامبران نفهمیده، کسی غیر از پیامبران اجرا نکرده، و اون هم این بوده که در درون آدمها اتفاقاتی بیفته که خلاصش میشه تربیت. ببینید یک کسی میخواد در یک جامعه نظم رو برقرار کنه، دغدغه داره، چجوری میشه تو جامعه نظم رو برقرار کرد؟ جریمه کنیم؟ دوربین بذاریم؟ جریمه رو بیشتر کنیم، دوربینا رو بیشتر کنیم، مامورا رو بیشتر کنیم، بالاخره آخرش دوربین یه وقتی قطع میشه که، مامور هم یه وقتی حواسش پرت میشه که، یا خسته میشه بیخیال میشه که، بالاخره یه کسی هست که انقدر وضعش خوبه که جریمه ها براش اصلا مهم نیست، بهش میگن 500 تومن جریمت میکنیم اگه تو این وضعیت کرونا بری شمال، میگه من 4 میلیون ویلا اجاره کردم 500 تومنم روش. آیا میشه به از این روش نظم رو تو جامعه پیاده کرد؟ میخوایم عدالت رو برقرار کنیم، چجوری عدالت رو برقرار کنیم؟ واقعا یه سری از مکاتب، یه سری آدم ها واقعا مخلصانه دغدغه عدالت داشتن، بعد خواستن عدالت رو تو جامعه پیاده بکنن. اینو نفهمیدن که وقتی آدم ها تربیت نشدن، وقتی طمع آدم ها از بین نرفته، زیاده خواهی آدم ها از بین نرفته، غرور و خودخواهی آدم ها از بین نرفته، اینا دائما در حال حمله به حریم دیگرانن، دائما در حال حمله به حقوق دیگرانن. چجوری میخوای اینا رو کنترل بکنی؟ با کدوم ابزار اجتماعی میشه کنترل بکنی؟ وقتی گرگ درون آدم ها نمرده، گرگ درون آدم ها اسیر نشده، کنترل نشده، با کدوم ابزار اجتماعی میشه تو این جامعه عدالت رو برقرار کرد؟ خداوند ولی خودشو مأمور کرده برای اینکه اون هدفهای عالیه اسلام، هدفهای تمدنی و جامعه پردازی اسلام محقق بشه، از تربیت آدمها غافل نشه. اسلام هدفش ساختن جامعه است، تو جامعه هم آدم ها رشد بکنن، اما این رشد با تربیته، نه اینکه جامعه رو رها بکنه، نه اینکه حکومت رو رها بکنه، که حالا بعدا در موردش صحبت بکنیم، اما اون حکومت هم هدفش تربیته. ما دینی داریم که یه سری احکام، چجوری بگم، یه سری فرمولهای ریاضی نیست که تو خوب و بد بودن آدمهایش تأثیری نداشته باشه. یه سری قوانین خشک سیاسی و اجتماعی هم نیست که ربطی به درون آدمها نداشته باشه. اسلام یک مجموعه دستوراتیه که هم ریشش هم هدفش تربیت انسان هاست. سر و کار ولی خدا با تربیت انسان هاست. حالا این تربیت گاهی ضرورتش ایجاب میکنه که مثلا تشکیل حکومت، گاهی نمیشه حکومت تشکیل بدی از یه راه دیگه، ولی تربیت رها نمیشه. امام حسین علیه السلام علیه جامعه و حکومتی قیام کردن که تو اون جامعه دیگه انسان ها تربیت نمی شدن. دین بود ولی دین منجر به تربیت آدم ها نمی شد. یه ظاهری از دین بود، احکام دین هم بود، حتی بعضی خیلی از دستورات اجتماعی دین هم داشت اجرا می شد، اما آدم ها تربیت نمی شدن. چرا؟ چون اون کسی که حکومت در دستش بود، اداره جامعه در دستش بود، ولی خدا نبود. وقتی ولی خدا نباشه نمیتونه تربیت بکنه، اصلا دغدغه تربیت نداره. ممکنه جامعه رو علی ظاهر خیلی خوب اداره بکنه، نظم باشه، پرکاری باشه، مثلا علم باشه، فناوری باشه، تولید ثروت باشه، اما تربیت نباشه. آدمهای اتو کشیده، کروات زده، مرتب اتکلون زده، اما وحشی، گرگ، منتظر دریدن دیگران، منتظر چاپیدن دیگران، از هر ابزاری برای گرفتن حق دیگران استفاده میکنن. خیلی هم مرتب و با کلاسن. آدم های خیلی منظم و شیک و درس خونده و مثلا با سواد، اما خوک، از هر ابزاری برای شهوترانی بیشتر استفاده میکنن، از علم برای گسترش شهوترانی استفاده میکنن، از علم برای کشتن آدم ها استفاده میکنن، از علم برای تخریب طبیعت برای منفعت بردن بیشتر استفاده میکنن. تربیت اتفاق نیفتاده، آدم ساخته نشده. اسلام چقدر قشنگ بین اینها جمع کرده با محور قرار دادن ولایت. ولی خدا یعنی هم معلم، هم رئیس حکومت، هم مربیه. کجای دنیا همچون تفکری پیدا میشه این سه تا با هم جمع بشه؟ یک کسی باشه هم معلم باشه، هم رئیس حکومت باشه، هم مربی باشه. همین آیاتی که قرائت شد ابتدای سوره جمعه، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. پیامبر خدا رسول فرستاده خدا اومده با استفاده از آیات خدا، با استفاده از برنامه‌ای که خدا فرستاده، یزکیهم، اول اینا رو تزکیه کنه، تربیت کنه. صفاتی که در شأن انسان نیست در اینا از بین ببره، کبر و غرور و حسد و ترس و حرص و نمیدونم دنیا پرستی و زیاده خواهی و هر چیزی که در شأن انسان نیست اینها رو از بین ببره، صفات خوب انسانی رو در اینها ایجاد بکنه، برادری و برابری و خیرخواهی و اینها رو در وجود اینها ایجاد بکنه. مگه نیومده حکومت بکنه؟ بله اومده حکومت بکنه، ولی نه حکومت بکنه برای ثروت بیشتر، برای قدرت بیشتر، برای زورگویی. حکومت بکنه برای تربیت انسانها، برای ساخته شدن انسانها. حاکم هست، اما حاکمی که به طمع قدرت، به طمع زورگویی، به طمع ثروت این مسئولیت رو به دست نگرفته، حاکمی که از سر خیرخواهی و دلسوزی مردم قدرت رو به دست گرفته. رسول خدا حاکمه، ولیه، باید دستور او رو اطاعت بکنید. هرچی او گفت باید بگید چشم، ما اتاکم الرسول فخذوه، هرچی رسول خدا گفت بگید چشم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت بکنید از رسول خدا. اما از چه نوع اطاعتی؟ اطاعت از یک کسی که اومده به شما زور بگه؟ نه، اطاعت از یک کسی که حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اطاعت از کسی که داره خودشو میکشه برای هدایت شما، برای تربیت شما. اطاعت کردن از پیامبر زور نیست، اطاعت کردن از پیامبر چجوری بگم، حیف اطاعت نکنید ازش. حیف نیست، کسی داره خودشو میکشه برای هدایت شما، برای تربیت شما، اینقدر دلسوز شماست، شما حرفشو گوش ندید. در مورد کدوم مکتب دنیا میشه اینو حرفو زد؟ در مورد کدوم مدل مدیریت دنیا که تو دانشگاه در رشته مدیریت تدریس میشه این حرفو زد؟ که بگی حیف نیست اطاعت نکنی ازش، حیف نیست هر چی گفت چشم نگی. درسته او حاکم جامعه است، قانون وضع میکنه، دستور میده، حکم میده، حکم حکومتی میده، ولی حکمش برای اینکه به ذهن نزدیک بشه مثل دستوریه که پزشک میده. پزشک نمیخواد زور بگه به شما، نمیخواد مثلا سوادشو به رخ شما بکشه، پزشک دلسوز شماست، برای خودتون داره میگه، خودتون ضرر میکنید اگه ازش اطاعت نکنید. حالا این پزشک برای نزدیک شدن به ذهن عرض کردم دیگه، این کجا با اون پیامبری که از ترس این که شما از تربیت نشید، هدایت نشید، بهش نرید، شب تا صبح گریه میکنه، بیهوش میشه، آیه عذاب نازل میشه، التماس میکنه به خدا، قول میدی به من اجازه داشته باشم شفاعت بکنم؟ خدا بهش میگه بس دیگه، لعلک باخون نفسک، تو داری خودتو میکشی به خاطر ایمان نیاوردن مردم، داری خودتو به کشتن میدی، جون خودتو گذاشتی برای اینکه اینا ایمان بیارن. در این حال که حاکمه، در این حال که معلمه احکام بیان میکنه، هم بیان میکنه، هم اجرا میکنه، هم خودشو میکشه که شما عمل بکنید بهش. این مدل کجاست دیگه غیر از اسلام؟ به جز ولایت که اینجوری رهبری میکنه مردم رو، که اینجوری هدایت میکنه مردم رو. ممکنه یک کسی خیلی دلسوز مردم باشه، ولی دلسوزیش در حد این که یک نصیحتی بکنه دلسوزانه و رد بشه. حالا اطاعت میکنن نمیکنن، اجرا میکنن نمیکنن، دیوارش مهم نیست. ممکنم یک کسی حاکم باشه و بعد به زور مردم رو بخواد همراه بکنه که اونم از سر دلسوزی و فکر بکنه که الان یه مردم خوب شدن، اونم فایده نداره. ولی خدا با تربیت، با هزینه کردن از همه هستی خودش سعی میکنه که مردم بفهمن که دین خوبه، بفهمن و همراهی بکنن، تربیت بشن. این هدف دین که اون از بین بردن اون صفات بد در وجودشون و ایجاد اون صفات خوبه واقعا در درونشون اتفاق بیفته، نه فقط در رفتارشون، به هر قیمتی شده. امام حسین علیه السلام دو تا راه جلوشه. تو جامعه ای که به واسطه حکومت افراد ناصالح از مسیر منحرف شده و دقیقا داره ضد تربیت اتفاق میفته، یعنی آدم ها دارن تو جامعه بر اساس همون تربیت دوران جاهلیت تربیت میشن، مسلمانن با تقید به احکام اسلامی ولی با تربیت جاهلی، همون جور همون رفتارها، همون وحشیگری ها، همون جاه طلبی ها، همون رقابت بر سر قدرت و ثروت ها، همون اتفاقات در حالی که ظاهرا مسلمان هم هستن. حالا امام حسین علیه السلام دو تا راه جلوشه. قیام میکنه، این قیام به یکی از این دو تا نتیجه منتهی میشه، یا اینکه این قیام به پیروزی ظاهری میرسه، امام حسین علیه السلام حکومت رو از اون حاکم نااهل پس میگیره و دوباره جوری حکومت میکنه که تو این حکومت آدمها تربیت بشن. ان اريد الا الاصلاح في امه جدي، من میخوام اصلاح کنم امت رو، از مسیر خارج شدن. اگه حکومت رو به دست گرفتم جوری حکومت میکنم که تو اون حکومت آدمها تربیت بشن، ساخته بشن. اگر کدوم مدیری کجای دنیا چنین برنامه‌ای می‌ریزه، اگر به پیروزی ظاهری نرسیدم و حکومت رو دست نگرفتم که بتونم حکومتی تشکیل بدم که تو اون حکومت آدم‌ها تربیت بشن، جوری شهید میشم که کشته شدن من، که کشته شدن من زمینه رو برای افشا شدن چهره این حاکم و دوباره تلاش مردم و مجاهدین برای پس گرفتن حکومت فراهم بکنه. یعنی من نمیتونم مستقیم، اگه نتونستم مستقیم حکومت رو به دست بگیرم و تلاش بکنم برای تربیت مردم، برای این که در آینده زمینه فراهم بشه که در آینده مردم تربیت بشن کشته میشم، خودم و یاران و فرزندانم رو فدا میکنم، همه هستیم رو فدا میکنم که زمینه برای این که بعدم مردم تربیت بشن فراهم بشه. ما تو زیارت اربعین دعا بکنیم خدای امسال دیگه زیارت اربعین رو نصیب همه عاشقان بفرما. ما تو زیارت اربعین انشاءالله پیش از ظهر روبروی حرم ابو عبدالله الحسین علیه السلام تو خود کربلا خواهیم خواند که و بذل مهجته فیک، خدایا این ارباب دلربای ما خون قلبش رو در راه تو فدا کرد، لیستنقذ عبادک، که بندگان تو رو از گمراهی و از نادانی نجات بده. گفت من اگه نتونستم حاکم بشم و اونها رو با مدیریت خودم از گمراهی و از نادانی نجات بدم، خون قلبم رو فدا میکنم، جوری شهید میشم شهادت من زمینه رو برای نجات انسانها از هدایت، نجات انسانها از گمراهی و نادانی فراهم بکنه. ما اینجا جمع شدیم چون خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام جاذبه‌ای داره که ما رو اینجا جمع کرده تا هدایت بشیم، تا تربیت بشیم. امام حسین نیازی به عزاداری ما نداره، ما نیاز به عزاداری برای امام حسین علیه السلام داریم. امام حسین نیازی به گریه ما نداره، ما نیاز داریم برای امام حسین گریه کنیم، چون این گریه ما رو میسازه، چون این گریه ما رو تربیت میکنه. ما اینجا جمع شدیم راه رو پیدا بکنیم، ما اینجا جمع شدیم بیماری هامون رو درمان بکنیم، ما اینجا جمع شدیم اخلاقمون رو درست بکنیم، روحمون رو تطهیر بکنیم، عیبامون رو از بین ببریم. ما اینجا برای این جمع شدیم. امام حسین یعنی ما رو برای این جمع کرده، جوری شهید شده که خبرش به هر کی رسید بدو بیاد ببینه چه خبره، هی بگه باز این چه شورش است که در خلق عالم است. حد بشکم بیا اینجا بگیم چه خبره، چون که اومد امام حسین علیه السلام، پیام امام حسین علیه السلام او رو تربیت بکنه، او رو بسازه. کجای دنیا چنین مدیری پیدا میشه که بگه من اگه نتونستم مستقیم این کار رو انجام بدم، با خون قلبم این کار رو میکنم، با قطعه قطعه شدنم این کار رو میکنم، با زیر سم اسب رفتنم این کار رو میکنم، من به هر قیمتی شده بندگان خدا رو تربیت میکنم، من اومدم برای تربیت آدم ها. من یک کاری میکنم که جوری چهره حاکمانی که هدفشون تربیت آدم ها نیست افشا بشه که تا قیام قیامت هر کی پیام منو شنید دیگه کوچکترین اعتنایی به این حاکم ها نکنه، هر کی پیام مثلی لا یبایع مثل یزید منو شنید و بعد دید چجوری یزید منو به شهادت رسون، دیگه تا قیام قیامت زیر بار چنین حاکمی نره، اجازه نده جامعش به اون سمت بره، اجازه نده کسانی سر کار بیان که هدفشون تربیت آدم ها نباشه. این مدیریت ولی خداست، به هر قیمتی تلاش میکنه برای تربیت آدم ها. اما بفهمن، ولو کشته شدن من باعث بشه بفهمن، من میخوام بفهمن، من نمیخوام به زور بیان تو این مسیر، نه ولشون میکنم بگم میخوام بیان میخوام نیان، نه به زور میارمشون تو این راه، کاری میکنم بفهمن، ولو به قیمت خون قلب من بفهمن، ولو به قیمت گلوی پاره پاره علی اصغر من بفهمن، ولو به قیمت اسارت زینب من بفهمن، میخوام بفهمن. بفهمن تو جامعه ای که تربیت آدم ها هدف نباشه، مسلمانی درست میشه که کشتن نوزاد شیر خاله براش افتخاره. مسلمانی پیدا میشه که سیلی زدن به دختر 3 ساله براش افتخاره. اهمیت تربیت رو بفهمن. من اینو میخوام بفهمن همه. به هر قیمتی شده. این مدیریت ولی خداست. ما وقتی در مورد ولایت صحبت میکنیم یا خیلی عرفانیش میکنیم که البته اینا هم جز شؤون ولایته و بعدم بهش انشاءالله میپردازیم، یا خیلی سیاسیش میکنیم که اونم البته جز شؤون ولایته و انشاءالله بهش میپردازیم، اما یادمون میره که هم اون جایگاه گاهی یادمون میره که هم اون جایگاه معنوی ولی خدا و هم اون جایگاه سیاسی ولی خدا یه هدفی داره و اونم تربیت آدم هاست. یه ابزاریه برای تربیت آدم ها و این رو اگه فراموش بکنیم ممکنه یک کسی بشیم عاشق اون مقام عرفانی اهل بیت بدون اینکه ذره ای اخلاقمون شبیه اهل بیت باشه. تربیت نشدیم در مکتب اهل بیت، اما عاشق اون مقام عرفانیشون هستیم، جایگاه عرفانیشون هستیم. یا یک کسی باشیم از نظر سیاسی مطیع اهل بیت، یا فکر میکنیم مطیعیم، مثلا هنوز امتحان نشدیم ولی حالا فعلا ظاهرا قبول کردیم که هرچی اونا گفتن باید بگیم چشم، اما بدون اینکه ذره شبیه اونها باشیم تربیت نشدیم. زندگی اونم ممکنه خرج بکنیم برای اهل بیت ولی تربیت نشده باشیم، چون نگرفتیم هدف اونها رو، کار کرده اصلی ولایت رو. ولایت اومده ما رو تربیت بکنه، ما ساخته بشیم. همه این برنامه ریزی ها شده برای تربیت انسان ها، برای ساخته شدن انسان ها. نباید این رو فراموش بکنیم. انشالله تو این جلساتی که توفیق باشه انشالله زنده باشیم. امام زمان انشالله توفیق نوکری خودشون و خدمت به شما عزیزان رو به ما بدن، ما هم یک بالاخره جایگاه نصف و نیمه در دستگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشیم. تو این شبها انشالله صحبت میکنیم، عرض میکنیم خدمتون مطالبی رو که چجوری این هدف رو ولی خدا محقق میکنه، تربیت انسانها رو، و ما باید چیکار بکنیم که این رو دریافت بکنیم. یعنی ولی خدا مثل خورشیدی است که بر همه میتابه، ما پشت نکنیم به خورشید، مثل بارانی است که بر همه میباره، ما ظرفمون رو وارونه نذاشته باشیم از هر دو جهت. او چه کار میکنه، خدا چه نقشه ریخته، چه برنامه، چه مأموریت به ولی خدا داده برای تربیت آدم ها، و از این طرف ما باید چه کار بکنیم که در این مسیر قرار بگیریم و این رو دریافت بکنیم. این هدف این روزه هاست، هدف قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، فلسفه شهادت اون حضرته که ما این تربیت رو دریافت بکنیم، اون نجات از جهالت و زلالت که تو زیارت اربعین عرض کردم میخونیم، اون رو بهش برسیم. هدف این مجالسه، هدف این دوره هم جمع شدن است. انشاءالله با هم دیگه بحث بکنیم و بهتر انشاءالله این مطلب در شبهای آینده جا بیفته. السلام علیک یا ابا عبدالله. به 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 به، دوباره ما به روزه های شب به شب محرم رسیدیم. الحمدلله رب العالمین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. ما را دوباره بوی محرم کشنده است یا ابا عبدالله. چه کار کردی تو برای تربیت ما؟ وقتی مسلم ابن عقیل رو به بالای دارالاماره کوفه بردن، گفتن آیا وصیتی داری؟ حرفی میخوای بزنی؟ چند تا جمله گفت. بعدش فرمود میشه پیغام من رو به آقای من حسین برسونید؟ آقا جان برگرد، سمت کوفه نیا، اینجا دیگه جای شما نیست. خیلی عزیز مسلم، خیلی بزرگوار مسلم، اما عرض میکنم خدمتشون که عزیز دلم، برادر عزیز ابا عبدالله، فرستاده ابا عبدالله، حسین که میدونه کوفه چه خبره، حسین داره میاد، اتفاقا با رقیه‌ش هم میاد، با علی اصغرش هم میاد، با زینبش هم میاد، شوری تو عالم به پا کنه، ما هدایت بشیم، ما تربیت بشیم. حسین دیده راه دیگه ای نیست، یه چراغی میخواد روشن بکنه، مصباح هدایت چی باشه؟ گفته بذار این سر نورانی من رو بر نیزه بزنن تا قیامت هر کی دید راه رو پیدا بکنه. چه کار بکنه برای تربیت ما؟ حسین داره میاد ما رو بیدار بکنه. گفته بذار صدای علتش من تو گوش این بچه شیعه ها بپیچه، اینها بیدار بشن. مهدی من یار میخواد، سرباز میخواد، بذار یه جوری اینها رو جمع بکنم برای امام زمانشون یاری بکنن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام میدونه کوفه چه خبره، انبا اومده برای تربیت ما، خودش رو به کربلا برسونه، منتظر رسیدن به کربلا است. همه شهدا منتظر رسیدن به قتلگاهشونن، اصلا قتلگاهشون اونها رو صدا میزنه. شهید آوینی چقدر قشنگ میگه، خاک اون کربلایی که هر شهیدی قرار اونجا به شهادت برسه او رو صدا میزنه، تا وقتی که خون او بر اون خاک بریزه و جاذبه خاک رو بشکنه. مسلم ابن عقیل هم منتظر کربلای خودش بود، منتظر بود او رو بالای دارالامانه ببرند. لحظه ای که همه شهدا منتظر او هستن، لحظه سلام دادن به اربابه، اومد آب بخوره، هی این خون از دهان مبارکش، از لابلای دندانهاش توی آب میریخ، آب نجس میشد، نمیتونست آب رو بخوره. اون لحظه ای که به یاد لبهای تشنه ابا عبدالله افتاد، میدونست اربابش قراره با لب تشنه شهید بشه، بهش الهام شد، نمیدونم. اون لحظه لحظه رو مسلم خیلی انتظارش رو کشیده بود، امیر المومنین منتظر لحظه شهادتش بود، همه شهدا منتظر لحظه شهادتشون هستن. مسلم ابن عقیل رو سر بریدن مثل اربابش ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بدن مبارکش رو از بالای دارالاماره پایین پرت کردن. هنوز کافی نیست، هنوز باید عده بیشتری بیدار بشن. بدن مبارکش رو دادن دست بچه ها، تنابی بهش بسته بودن، تو کوچه ها می کشیدن. خبرش به من و شما برسه، داد بزنیم برای مسلم. این داد زدن ها دل ما رو پاک می کنه، ما رو تربیت می کنه، ما رو آدم حسین می کنه، ما رو آدم امام زمان می کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هیچ بدنی مثل بدن تو نشد، اگر بدن مسلم رو توی کوچه ها کشیدن. بدن تو رو چنان باسم از با ببینم برادوزه. بیایید ناله بزنیم، بیایید دلمون رو وصل کنیم به حسین. حسین دل ما رو شب اولی شستشو بده. دست بذارید رو قلبتون، ارتباط بگیریم با دریای محبت حسین. السلام علی حسین.